اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما دوستان خوب شنونده، با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. سه شنبه هست، پنجم اسفند ماه، یازدهم ماه رجب، 23 فوریه. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند. و آنان که شب را به سجده و برپایی نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه سه‌شنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ، تکرار تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، تکرار برنامه در مکتب روح الله، پایان بخش برنامه‌ی ما هم بخش سیاسی است. درود بر شما که قصد همراهی دارید، دعوت می‌کنم تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه پنجم اسفند سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 11 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 23 فوریه سال 2021 میلادی است. ۱۱۷۱ سال پیش در روز 11 رجب سال 271 هجری قمری، ابوبکر محمد معروف به ابن انباری، ادیب، لغتشناس و مفسر علوم قرآنی در بغداد به دنیا آمد و پس از فراگیری علم لغت و علوم قرآنی به آموختن حدیث روی آورد. او حافظه نیرومند داشت و در کار تدریس در برابر شاگردانش بسیار فروتن بود. ابن انباری به دانش بسیار و تألیفات بیشمار و حافظه شگفت و فضایل اخلاقی فراوان نام‌آور بود. وی در این حال دانشمندی سخت پارسا بود و به گناه آلوده نشد. ابن انباری علاوه بر تدریس و تربیت شاگردان، کتاب‌هایی از قبیل ادب الکاتب و زمائر القرآن تألیف کرد. وفات ابن انباری در روز عید قربان سال 328 هجری قمری در سن 57 سالگی روی داد. ۶۶ سال پیش در روز 23 فوریه سال 1955 میلادی، پاول کلودل، نویسنده، شاعر و سیاستمدار فرانسوی درگذشت. وی در سال 1868 میلادی متولد شد و در جوانی به مدرسه علوم سیاسی رفت. کلودل تا سال 1935 به عنوان کارمند وزارت خارجه فرانسه مأموریت‌هایی را در کشورهای مختلف جهان انجام داد، اما از این سال به بعد به ادبیات روی آورد. کلودل در رشته‌های مختلف ادبی چون شعر، نمایشنامه و داستان فعالیت داشت و آثار وی الهام گرفته از عرفان و روحانیت مسیحی است. از آثار کلودل می توان به هنر شاعری، آثار بزرگ، معرفت مشرق زمین و نوید جبرئیل به مریم عذرا اشاره کرد. و پنجم اسفند در ایران روز بزرگ داشته اندیشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی است. ابو جعفر محمد ابن محمد معروف به خواجه نصیرالدین طوسی و ملقب به استاد البشر و محقق طوسی در سال 597 هجری قمری در طوس به دنیا آمد. وی ابتدا علوم عقلی و نقلی و حکمت را آموخت و در سالهای بعد ریاضیات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبیات خواند و در علوم روز به تبحر و استادی تمام رسید. با غلبه سپاه مغول بر اسماعیلیان، خواجه نصیرالدین به خدمت هولاکو خان مغول درآمد و با استفاده از نفوذ خود از کشتار مردم و دانشمندان و تخریب آثار فرهنگی و علمی و غارت شهرها و روستاها جلوگیری کرد. پس از فتح بغداد و سقوط عباسیان، خواجه نصیر مأموریت یافت تا رصدخانه مراغه را تأسیس کند. او گروهی از ریاضیدانان بزرگ را گرد آورد و کار احداث رصدخانه را در سال 657 هجری قمری آغاز کرد. خواجه با این کار عالمان بزرگ زمان را که پراکنده بودند در یک مکان جمع کرد و همچنین کتابخانه عظیم در محل رصدخانه مراغه احداث کرد. این عالم سترگ برای این کتابخانه کتابهایی از بغداد، شام و شمال آفریقا و اطراف و اکناف ایران گرد آورد و کتابخانه‌ای با بیش از 400 هزار جلد کتاب تأسیس کرد. خواجه نصیرالدین در سال 672 هجری قمری در سن 75 سالگی 16 سال پس از تأسیس رصدخانه مراغه درگذشت و در کاظمین به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه پنجم اسفند سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 23 فوریه سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
به بوی تو که در دام هلاک افتادم، من که چون عشقی به خاک افتادم، عاشقی
یاران صمیمی تکرار تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
ما وسادارم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران
از
تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری فرا رسیده است که با برنامه تحلیل جنبه‌سی تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. این برنامه هر هفته شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پخش می‌شود و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. دیدار و گفتگوهای جداگانه دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی و وزیر امور خارجه ازبکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و دیگر مقامات تاجیک، سفر رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و افغانستان و مذاکراتش با مقامات این کشور، تاکید مقام‌های تاجیکستان و ایران و گسترش بیش از پیش رابطه‌ها به ویژه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ماجراهای تازه در مناسبات بین یکدیگری دو کشور همسایه تاجیکستان و قرقیزستان. شنوندگان عزیز، پیش از پرداختن به بخش تحلیل گفتار این ساعت یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. این هفته جامعه تاجیکستان به ویژه از لحاظ سیاسی حوادث و رویدادهای گوناگون را پشت سر گذاشت، به طوری که همزمان دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی و وزیر امور خارجه ازبکستان بعد دوشنبه سفر کرده با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیک دیدار و گفتگو کردند و همچنین رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان به افغانستان سفر کرد و با مقامات این کشور مذاکراتی را پشت سر گذاشت. در عین حال وزیر امور خارجه تاجیکستان بار دیگر بر گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و نیز مقامات دو کشور در ارتباط با گسترش همکاری ها به ویژه در بخش کسب و کار و کارآفرینی با توافق های دست یافتند. شرح این مطلب ها در ادامه گفتار پیشکش شما خواهد شد. در دیدار استانیسلاو زاس دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی با رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه دو طرف در مورد وظیفه های سازمان و برخی موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. همچنین امام علی رحمان در این ملاقات بر اهمیت تقویت همکاری های کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برای مبارزه مؤثر با افرادگرایی، مبارزه با جرایم اینترنتی و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی تأکید کرد. در این جلسه آقایان رحمان و زس خواستار تقویت روند اجرای قطعنامه شورای پیمان امنیت جمعی برای کاهش تنش در منطقه مرزی تاجیکستان و افغانستان شدند. سازمان پیمان امنیت جمعی یکی از بخش‌های فعال سازمان اتحاد دولت‌های مستقل می‌باشد که تاجیکستان از جمله مؤسسان و اعضای اصلی این سازمان به شمار می‌رود. خلوتشاه محمود تحلیلگر تاجیک در زمینه فعالیت‌های این سازمان می‌گوید: اما توجه به وخیم‌تر شدن اوضاع در افغانستان، تهدید فزاینده تروریسم جهانی، افرادگرایی، شکل‌های مختلفی رادیکالیسم و جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر از دیگر موضوعاتی بود که در گفتگوی آقایان رحمان و استانیسلاو زست بررسی شد. گفتنیست مسئله افغانستان از مسئله‌های حل طلب و همیشه مورد توجه و نگرانی مقامات تاجیک میباشد، چرا که بحران دیرین ساله افغانستان و بخصوص استقرار گروه های افراطی و مسلح در شمال این کشور که شمار قابل توجه از آنها زادگان کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان هستند، بر نگرانی های دولت دوشنبه همواره افزوده است. در همین زمین است که هفته گذشته سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به کابل سفر کرد و با رهبران این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این دیدار و گفتگوها راه های همکاری های مشترک تاجیکستان و افغانستان بر ضد عامل های تروریستی و ناامنی به ویژه در مرزهای دو کشور مطرح شدند. طور معلوم شمال افغانستان و منطقه نزدیک به مرز تاجیکستان از مدت هاست که مکان بودوباش گروه های مسلح افراطی می باشد که برخی از آنها را سازمان ها و نهادهای غربی از جنگ های سوریه و عراق به این منطقه سفربر کردند. خدای بردی خالق نظرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی درباره وجود این گروه ها در نزدیکی مرزهای تاجیکستان چنین میگوید.
ما از نقطه نظر گیاپولیتیکی همین خیلی فکر میکنیم که در حال حاضر تهدید و خطرهای اصلی که از افغانستان به جمهوری تاجیکستان و به دیگر کشورهای آسیا مرکزی زیاد شده استاده است، اونا خیلی زیاد هستند. یک تهدید نیست، خیلی زیاد است. یکم تهدید قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، یعنی ربودن انسان ها. دویم تبلیغ گروه های اکستریمیستی و تندرو. چهارم از طریق غیرقانونی انتقال دادن، یعنی ادبیات افراطی. ادبیات افراطی از طریق سرحد خیلی زیاد شده استاده است و همین خیلی با متاسفانه با قلمرو تاجیکستان وارد شده استاده است. و خطر خیلی دیگر است که همون گروه های افراطی، یعنی تنها به تنها یا واحد به واحد گذشتن از مرز رو شروع کردن که وای خیلی خطرناک است، برای اینکه اونا وارد می شوند، جاهای مخصوص دارند و همین خیلی با کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم داخل میشن. آنها را تحت کنترل نگاه داشتن در طول 1400 کیلومتر امر محال است، خیلی مشکل است. و این گروه ها شما میدونید که در دره ورد 850 حاضر هم مستقیما جای دارند. در بینشون هم مثلا به اصطلاح ایدوشنیکا هستند، در بینشون هم انصار الله هست، یعنی بیشتر تاجیکان ما هستند و به نزدیکی منا گروهی مصطفی تاجیک پیدا شد. شما ممکن شنیده باشید مصطفی تاجیک که در بشه پلنگان در پروی شرطوز همونجا علاقه یک گروه 50 نفری پیدا شده است. 400 نفر گروه های خیلی خطرناکی وجود دارند که امروز متاسفانه در مرز تاجیکستان قرار دارند. یعنی وقتی که جنگ قندوز شروع شد و اینا فرار کردند، طالبان یک گروهشون آمدند در جزیره هایی که امروز در بین تاجیکستان و افغانستان قرار دارد. جزیره ها هستند اونجا، میدونید جزیره های نیترالی هستند. متاسفانه هنوزم بین ما و افغانستان، تاجیکستان و افغانستان دلیمیتاسیه زیادی نشده است و آنها جنگل انبوهی هستند که در داخل همین جنگل ها طالبان زندگی میکنند. کارشان غارت، چپاول، مردم محلی را غارت میکنند، از طریق آنها زندگی میکنند، مثلا مواد مخدر میفروشند و از قرار همینو قاچاقبرا، طوری که میگویند قاچاقبرا، اینو بیشتر همون گروه هایی که مسلح هستند و با گروه طالبان و دیگرها سر و کار دارند. خطرهای خیلی زیادی داریم ما.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را ادامه می دهیم. روز 8 فوریه رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه با وزیر خارجه جمهوری ازبکستان دیدار کرد. در جریان این دیدار وزیر خارجه ازبکستان نامه دعوت شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان را به امام علی رحمان جهت شرکت در کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی ارتباطات متقابل منطقه‌ای، چالش‌ها و امکانات تسلیم کرد. در این حال رئیس جمهور تاجیکستان و وزیر خارجه ازبکستان بر تقویت رابطه ها در قالب شراکت استراتژی و نیز دائم شدن تماس ها و همکاری های دوشنبه و تاشکند در جهت حل و فصل مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و بین المللی تاکید کردند. طور معلوم از زمان سرکار آمدن شوکت مرزایف رئیس جمهور ازبکستان رابطه های تاشکند و دوشنبه همواره رو به گسترش بوده و دو طرف در تلاش هستند تا کاستی ها و کمبودی های جای داشته در مناسبات دو جانبه در دوران اسلام کریم و رئیس جمهوری پیشین ازبکستان را جبران کنند. کارشناسان میگویند گسترش رابطه های تاشکند دوشنبه یکی از نمونه های مثبت در روند همکاری های منطقه است که می توانند برخلاف اهداف و برنامه های درازمدت قدرت های بین المللی و ویژه کشورهای غربی باشد که به دنبال تلاش جهت نفوذ در منطقه استراتژی آسیای مرکزی هستند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت رابطه های تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران همواره رو به پیشرفت بوده و دو طرف در تلاش هستند تا از ظرفیت های موجود در جهت گسترش رابطه ها و ویژه در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش استفاده برند. طبق اطلاع وزیر خارجه تاجیکستان قرار است به زودی جلسه نوبتی کمیسیون مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار شود که در آن نمایندگان دوشنبه و تهران برنامه همکاری‌های آینده را ترسیم خواهند کرد. کارشناسان می‌گویند با گسترش این گونه همکاری‌ها تهران و دوشنبه در جهت بیش از پیش حل و فصل نمودن مسائل بین یکدیگری تلاش خواهند کرد که می‌تواند زمینه گسترش و تقویت رابطه‌های بین یکدیگری و دوستانه دو کشور را فراهم کند. شنوندگان عزیز، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. آنچه شنیدید حاصل تلاش بنده و دیگر همکارانم در بخش سیاسی گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت و برنامه های صدای خراسان بود. امید است مورد استفادتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، در مکتب روح الله تکرارش تقدیمتان می‌گردد. امروهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته یکی از وجوه مهم تعلیم و تدریس امام خمینی را که تأثیر زیادی بر روحیه و رفتار طلاب داشت تبیین نموده و خاطر نشان کردیم. ایشان علاوه بر تعلیم مبانی و اصول اخلاقی به شاگردان، خود جلوه‌ای از رعایت اصول اخلاقی بودند و با الگو شدن برای طلاب عملاً درس اخلاق را به ایشان می‌آموختند. توجه امام به آموزش اخلاق به طلاب علاوه بر مبانی دینی، ریشه در یک واقعیت بیرونی نیز داشت و آن اینکه اخلاق و معنویت گمشده انسان در دنیای مدرن است و بشر برای رهایی از این سرگشتگی میبایست به معنویت و اخلاق مبتنی بر دین رجعت نماید. برای آشنایی بیشتر با این دیدگاه امام که به یکی از محورها و شالوده‌های فکری انقلاب اسلامی نیز تبدیل شد، با ما در این برنامه همراه باشید.
با
به گفته بسیاری از صاحب نظران، مدرنیته اگرچه دستاوردهای زیادی برای بشر داشته، اما بسیاری از حوزه‌های زیست انسانی و اخلاقی بشر را نیز دستخوش تغییرات نامناسبی کرده است. برخی از صاحب نظران بحران‌های انسان معاصر را به دو دسته کلی تقسیم کردند. دسته اول آنهایی هستند که حاصل تعارض انسان با خیشتن و خدای خود است و دیگری بحران‌هایی که حاصل تعارض انسان با جامعه و جهان پیرامون خود است. در بخش اول به دلیل تعارض بین فرد با خود و خدا، بشر امروزی دچار نوعی بحران هویت فردی و احساس تنهایی و تفرد شده است. امروزه با سلطه عقلانیت ابزاری، توجه به برخی ابعاد وجودی انسان مانند احساسات و عواطف بشری به حاشیه رفته و انسان معاصر نتوانسته به تعادل بین عقل و احساس و عواطف دست یابد. اومانیسم انسان را به ورطه شکاکیت ناشی از تکیه بر عقل محض فرو غلطانده و او را دچار بحران معنا و تنهایی و از خود بیگانگی کرده است. انسان معاصر با دور شدن از معنویت نتوانسته است رابطه خود را با خیشتن خیش و خدای خود به درستی تنظیم کند و در نتیجه به ورطه گرداب بی‌معنایی و نیهیلیسم کشانده شده است. از سوی دیگر به دلیل فقدان تعادل در رابطه فرد با جامعه و محیط اطراف، بحران‌های زیادی گریبانگیر انسان‌ها و جوامع معاصر شده است. بهره‌مندی بی حد و حصر از طبیعت به عنوان منبع آسایش و رفاه بشر باعث بحران‌های شدید زیست محیطی شده که انسان را در معرض خطر بزرگ نابودی قرار داده است. شکاف نسلی بین جوامع افزایش یافته و کانون خانواده به عنوان مهمترین بخش زندگی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. تنوع طلبی و مصرف گرایی افراطی تعادل را از زندگی انسان دور ساخته و او را به موجودی بی هویت تبدیل کرده است که هرگز به مبدا و مقصد حیات خود نمی اندیشد. این وضعیت نه تنها آرامش و راحتی را برای انسان برمغان نیاورده، بلکه هر روز بر آشوب درونی و تلاطم روانی او افزوده است، به نحوی که آمار جرم و جنایت، طلاق، خودکشی و ده‌ها مشکل و معضل دیگر به طور عجیبی در بسیاری از جوامع در حال رشد است. به عبارت دیگر، دنیای مدرن نه تنها شادی و آرامش پایدار را برای انسان معاصر برمغان نیاورده، بلکه حاصل مدرنیته چیزی جز افسردگی و اضطراب افراد و ناخشنودی از زندگی نبوده است. اما عزیزان، رویکرد امام به احیای معنویت تنها محدود و منحصر به زندگی فردی انسان نبود، بلکه ایشان معتقد بود معنویت میبایست در پایه‌گذاری حکومت و در چارچوب‌های سیاسی و رفتاری دولت مردان هم متجلی و منعکس باشد و در غیر این صورت آن نظام سیاسی طاغوتی است. تحلیل گزاره‌های فکری و سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی نشان می‌دهد حکومت مطلوب امام خمینی مصداق معنویت گمشده در عصر جدید بوده است. امام خمینی رحمت الله علیه با ترسیم مبانی و چارچوب‌های مردم سالاری دینی به عنوان نظام سیاسی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی، ضمن نفی کامل هر گونه استبداد و تهدید آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان و موضع‌گیری صریح علیه استعمار و استثمار قدرت‌های چپاولگر و دفاع از استقلال، هدف نهایی تشکیل حکومت را احیای معنویت در زندگی انسان‌ها دانسته و به تمام کارگزاران جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که هر گونه دنیا طلبی و غرق شدن در مادیات موجب زوال دولت اسلامی خواهد شد. امام خمینی پیام اصلی انقلاب را برقراری آزادی، استقلال، عدالت، توسعه، پیشرفت و تمدن سازی به موازات رشد معنویت و اخلاق می دانست و معتقد بود توسعه و پیشرفتی که خالی از اخلاق و معنویت باشد خسارت آور و از ویژگی های نظام طاغوتی است. ایشان دستاورد اصلی انقلاب اسلامی برای ملت های مظلوم و ستم دیده جهان و انسان های درمانده در زندگی امروزی را توجه دوباره به دین و معنویت مبتنی بر آن می دانست و این مهم را در همه عرصه های فردی، اجتماعی و سیاسی توأمان و لازم و ملزوم یک دیگر می دانست.
جان جان افزاستین یا جنت المعواستین، این کیستین این کیستین؟
جان جان افزاستین یا جنت المعواستین، ساقی خوب ماستین یا باده جانیستین؟
افزاستین یا جنت المعواستین، ساقی خوب ماستین یا باده جانیستین؟ این کیستین این کیستین؟
جان جان افزاستین یا جنت المعواستین، ساقی خوب ماستین یا باده جانیستین؟ شکر را ماند این سودای سر را ماند این سیم و سر را ماند این شادی و آسانیستی
رستم من از خوف و رجا، عشق از کجا خوف از کجا؟ ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانیستی
هنگام پیشانیستی هنگام پیشانیستی
مطرب داوودم، آتش بزن در رخت دم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخوانیستی
هنگام سرخوانیستی هنگام سرخوانیستی.
ای مطرب داوودم، آتش بزن در رخت دم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخوانیستی
هنگام سرخوانیستی هنگام سرخوانیستی.
من تو پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم،
دریا گردیم سای امرانی سون
گلهای سرخ و زردین آشوب بردابردین در غر دریا گردین موسای امرانی فین
کیستین کیستین موسای امرانی فین
هر جس را جان می کند جان را خدا دان می کند داد سلیمان می کند یا حکم دیوانی سی
موسای امرانی سی یا نور سبحانی سی
بله عزیزم، جالب توجه است که تأکید امام خمینی بر معنویت به عنوان گمشده انسان معاصر مورد توجه متفکران بزرگ غربی همچون میشل فوکو هم قرار گرفته است. فوکو یکی از منتقدین مدرنیته و بر این باور بود که مدرنیته مبتنی بر یک سنت فکری است که یگانگی و پیوند میان عقل، رهایی و ترقی را نفی می کند و انسان امروزی را از اخلاقیات بیگانه کرده است. جالب آن که امام خمینی از منظر و رهیافت سنتی و میشل فوکو از منظر یک فیلسوف پسامدرن، مدرنیته و ارزش‌های حاکم بر آن را به چالش می کشند و به یک نقطه واحد می رسند و آن این که دنیای جدید از اخلاق و معنویت تهی گردیده و عامل بسیاری از مشکلات بشر شده است. امیدواریم از مباحث این برنامه بهره برده باشید. تا برنامه بعد که وجوه جدیدی از شخصیت و اندیشه های امام خمینی را برای شما تبیین خواهیم کرد، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان.
در هوای دلانگیز چمن زنده شد شور شیدای من نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کنم میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهار بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران این سفر کرده دلدار من با بهاری که می آید در بر من زنده کن من دیگر من می شود نفس عاشقی خندت بهار آور من ای یار دیرین جانم ای شور شیرین موسیقی نشاط مستیم باد بهاران. در هوای دلانگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش عشاق کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهار. بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی بار.
ساعت 5:15 دقیقه صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
کمک رایگان 36.5 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان برای اجرای مرحله دوم بازسازی نیروگاه برق‌آبی نارک. اختصاص 7 میلیون سامانی از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان برای برگزاری مسابقات فرهنگی. و بهبودی تغذیه دانش آموزان تاجیکستانی با اعتبار 1 میلیون دلاری روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بانک جهانی 36 میلیون و 500 هزار دلار برای بازسازی مرحله دوم نیروگاه برق‌آبی نارک اختصاص می‌دهد. این اعتبار برای اجرای مرحله دوم بازسازی این نیروگاه خط خواهد شد. تفاهم‌نامه پرداخت این مبلغ در جلسه مقامات تاجیکستان با نمایندگان بانک جهانی و انجمن توسعه بین‌المللی در آخرهای سال گذشته امضا شد. این تفاهم‌نامه برای تصویب به مجلس تاجیکستان فرستاده شده است. در مرحله اول نیروگاه نارک که از ماه مارس 2019 بازسازی آن آغاز شد، خرج 225 میلیون 700 هزار دلاری از سوی بانک جهانی، 60 میلیون دلار بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا و 40 میلیون دلار بانک رشد اوراسیا اختصاص دادند. مرحله دوم قرار است 6 واحد هیدرولیکی نیروگاه، پل جاده نارک و ساختمان نیروگاه برق آن را بازسازی کند. به مناسبت فرارسیدن 28مین سالگرد تأسیس ارتش ملی تاجیکستان، همایش ملی در این زمینه در شهر دوشنبه برگزار شد.
در آغاز فستیوال جمهوریوی ترانه سرباز و گلچین سرودهای وطن دوستانه، نخست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان ستاریان مطلوبه خان افسران و سربازان جزء تامهای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را با روز تأسیس ارتش ملی تاجیکستان تبریک نموده، تأکید نمود که بنیاد جامعه پیشرفته و دولت از لحاظ سیاسی و اقتصادی استوار مرام هر یک مملکت بوده، آن در صورت حکم فرما بودن صلح و ثبات، وحدت ملی، امنیت جامعه، تحریزی و ضمن عملی نمودن کارهای بزرگ سازندگی و آبادانی امکان پذیر می شود. در جمهوری تاجیکستان ضمن عملی نمودن این اقدام های نجیب و کارهای مهم و شایسته، بحر اشتراک در جریان فعالیت پرمحصول دولت سازی به نهایت ارزشمند می باشد. باشد. امنیت دولت و ملت و پیشرفت تمام ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات، ترتیبات حقوقی پیش از همه از تنجی و آرامی و مستحکمی مرز و بوم دولت وابستگی دارد.
هدف برگزاری این چهارمینی پیش از همه ترغیب و تشویق وطن دوستی جوانان و هوسمندگردانی سربازان و افسران قسم‌های حربی می باشد که هر سال در دایره همون برنامه و نقشه های تصدیق نموده کمیته کار با جوانان برگزار کرده می شد.
در جمعومت از طرف گروه آوازخانان به فستیوال تشریف آورده، برنامه فرهنگی و فراغتی در وصف وطن دوستی، حفظ وطن، تاجکستان، مرز و بوم، مقدسات ملی و احیای زیبای دوران خدمت وطن مادر سرود سرایدند.
همچنین به مناسبت فرارسیدن 28مین سالگرد تشکیل ارتش ملی تاجیکستان در نواحی مختلف این کشور نیز برنامه‌ها و مراسم‌های مختلف برگزار شد.
با مقصد بیدار نمودن حس وطن‌دوستی در دل نورسان و جوانان، بخش کار با جوانان و ورزش نواحی رودکی مسابقه حربی ورزشی حامی وطن را در بین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی دایر نمود. در مسابقه مذکور 86 دسته در دور اول، 12 دسته در دور منبعدا رقابت نمودند. دور نهایی مسابقه در قسم نظامی 15.08 برگزار گردید که جای اول نصیب خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 نواحی گردید. با مقصد بلند برداشتن معرفت ذهنی جوانان، فراهم آوردن شرایط مساعد برای انتخاب کسب و هنر و تلقین تشکل طرز حیات سالم و آماوی گردانی ورزش و امکانیت رشد این ساحه در ناحیه رودکی چورابینی های ورزشی پیوسته گذرانده می شود.
جوانان سنی دعوتی ناحیه لخش به قسم های حربی حدود ناحیه رفته از شرایط خدمت افسران و سربازان از نزدیک شناسایی پیدا کردند که این عامل به تقویت حربی وطن دوستی آنها مساعدت می نماید. در جریان واخوری افسران جوانان را به نظام و ترتیبات داخلی طرز جابجا گذاری قسم های سلاح را نشان دادم. از نزدیک شناسایی پیدا کردن جوانان به شرایط و نظام و ترتیبات داخلی قسم های حربی و عهده‌داری های حربی جنبه آموزشی داشته، در نهاد آنها شوق و حواس به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیوستن را بیدار می‌سازد. افسران ضمن ملاقات ذکر کردند که خدمت در صف ارتش ملی و حمایت مرز و بوم کشور قرض فرزندی هر فردی با آر و ناموس و وطن پرست و خوشنوس محسوب می‌شود.
به استقبال سالگرد تأسیس‌یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان امروز در کالج انفرماتیک و تکنولوژی کامپیوتری شهر دوشنبه چورابینی برگزار گردید. طوری گفته شد حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول تأسیس‌یابی قواهای مسلح با بنیاد انفراستراکتور نظامی، تأسیس جزءتام‌های مخصوص گردانیده شده و تامین کردن آنها با تکنیک و تجهیزات، تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازد. هیئت شخصی قواهای مسلح در سال‌های دشوار مقاومت مسلحانه داخلی و جنگ تحمیلی شهروندی قرض فرزندی خود را در نزد وطن و خلق تاجیکستان صادقانه اجرا کرده، در راهی به اعتدال آوردن وضعیت، یعنی قطع جنگ و خونریزی، تامین صلح و ثبات و مبارزه بر ضد گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی سهمی بس و ارزشمند گذاشتند. در این چارابینی همچنین تدبیرهای ترغیباتی و عملهای فرهنگی و ورزشی نیز به نمایش گذاشته شد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای برگزاری 3 مسابقه فرهنگی 7,700,000 سومان اختصاص داد. قرار است این مسابقه های امسال به مناسبت فرارسیدن 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار گردد. این مسابقه ها با عنوان های تاجیکستان وطنی عزیزم، فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت نامگذاری شده است. مقامات وزارت مالی تاجیکستان اعلام کردند که برای برگزاری مسابقه تاجیکستان وطنی عزیزم 2,540,000 سومانی، مسابقه فروغ صبح دانایی کتاب از 2,835,000 سومانی و علم فروغ معرفت هم 2,345,000 سومانی اختصاص خواهد یافت. قاهر رسول زاده نقش‌وزیر تاجیکستان مسئول نظارت بر حسن اجرای این مسابقه ها می باشد. مسئولان شهر وداد با برگزاری همایش های مختلف توجیهی سعی میکنند اهداف و دورنمای سیاسی و اقتصادی فرهنگی تاجیکستان را در سالهای آینده برای دانشجویان و ساکنان این منطقه تفهیم کنند.
مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت با مقصد آموزش استراتژی رشد ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جامعه را برای سال 2021 و سال‌های منبعدا به طور واضح نشان داده شده است، در تشکیلات و کارخانه و مؤسسه‌های بودجوی مورد آموزش قرار می‌دهند. گروه کاری با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت سازمان یافته، همروزه در تشکیلات و مؤسسه های اقتصادی و اجتماعی، معارف و تندرستی، کشاورزی و خدمت‌رسانی، فرهنگ و ورزشی و جماعت شهرک و دهات همایش های ترغیباتی دایر ساخته و جامعه ترغیب می سازند. ریاست، استادان و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی شهری وحدت هم با دایر و برگزار نمودن چاره‌بینی سودمند نکته های مهم این برنامه مکمل را مورد آموزش قرار دادند. گفته شد که موضوع اساسی در همبستگی با حکومت مملکت، صاحبکاران بوننگ و ناموس، اشخاص خیرخواه و ساکنان سعادتمند جمهوری تاجیکستان، روند آبادانی و بنیادکاری، تجدید و تحکیم ساحه های معارف و تندرستی، بنیاد و تعمیر کلی راه های اهمیت بین المللی و جمهوریوی و محلی داشته، استقبال سزاوار از جشن بزرگ و فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، زیاد گرداندن جای های نوی کاری و در مجموع باز هم بهتر گردیدن و بالا بردن سطح زندگی مردم محسوب می یابد.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. در سه حوزه انتخابی تاجیکستان برای مشخص کردن سه نماینده جدید مجلس قانونگذاری این کشور رأی‌گیری دوباره برگزار می شود. جلال‌الدین بلخی، وش و دیوشتی سه حوزه هستند که 18 اپریل سال جاری انتخابات جدید در آنها برگزار می شود. گروه تحقیقاتی واکسن ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکت از آمادگی کامل این واکسن برای ورود به مرحله دوم آزمایش انسانی خبر داد. همچنین فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران، گفت فاز سوم آزمایی بالونی واکسن ایرانی کوبایی نیز احتمالاً تا یک ماه آینده آغاز می شود. هنرمند تئاتر و سینمای تاجیکستان در سن 86 سالگی در دوشنبه درگذشت. ناصر حسنوف 11 آگوست سال 1935 در شهر دوشنبه متولد شد و در سال 1960 از دانشگاه دولتی تئاتر مسکو فارغ التحصیل شده است. کسب عنوان هنرمند تاجیکستان در سال 1974 و هنرمند مردمی تاجیکستان در سال 1990 از افتخارات ناصر حسنوف بود. تعداد از بانوانی که دوره های فنی حرفه‌ای شهر دوشنبه شرکت کرده بودند گواهینامه پایان این دوره ها را دریافت کردند. در این دوره در دو رشته خیاطی و شیرینی پزی آموزش فرا گرفته شدند. ایلیس شوکیت، عضو کنیست یا پارلمان رژیم صهیونیستی، در اظهار نظری دشمنان را تاکید کرد که پیش راه ورود واکسن کرونا به نوار غزه باید گرفته شود. وی گفت تا زمانی که جسدهای نظامیان اسرائیلی در نوار غزه است، تل اویو باید از ورود واکسن کرونا به نوار غزه ممانعت کند. شمس الله کبیرزاده، معاون رئیس خدمات دولتی مالیه تاجیکستان، اعلام کرد که همه وبلاگ نویسان این کشور باید تا اول ماه اپریل سال جاری در ادارات مالیات ثبت نام کنند و از آنان مالیات دریافت خواهد شد. به گفته معاون رئیس خدمات دولتی مالیه تاجیکستان، در این کشور 29 کانال شناسایی شده که بین 3 تا 19 میلیون مشترک دارند. خدمات دولتی گمرک تاجیکستان از معطل ماندن 260 کامیون با کالاهای فعالان بخش خصوصی کشور در پشت گذرگاه مرزی خلمه در ولایت بدخشان در مرز مشترک با چین خبر داد. عظیم ترسونزاده، معاون این خدمات، گفت مقامات چینی زمان دقیق بازگشایی این گذرگاه مهم مرزی با تاجیکستان را اعلام نکردند. دفتر دادستانی منطقه منهتن نیویورک پرونده شرکت دونالد ترامپ را به اتهام فرار مالیات در دست بررسی دارد. در نخستین گام برای اداره مالیات بر املاک نیویورک احضاریه صادر کرد. دارای دونالد ترامپ که در این پرونده در دست بررسی است، شامل برج ترامپ و ترامپ پلازا می شود. نصرت الله دولت‌زاده، رئیس کمیته دولتی مالی تاجیکستان، در نشست خبری در دوشنبه گفت گسترش ویروس کرونا قرض مالیاتی در این کشور را در سال گذشته 2020 330 میلیون سومانی افزایش داد. عالم خادر بیشلی، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی قرقیزستان، با آنا پاپا و رئیس اداره نظارت بر بهداشت و حمایت از جامعه بشری در مسکو دیدار کرد. در این دار توافق شد روسیه تست تشخیص کرونا و یک آزمایشگاه سیار را رایگان در اختیار قرقیزستان قرار دهد. آگوستو سانتوس سیلویا، نماینده شورای اتحادیه اروپا، در ارتباط تصویری با وزیر خارجه تاجیکستان از مقامات دوشنبه خواست که برای بهبود اوضاع حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در این کشور تلاش کنند. وزیر رشد اقتصادی و صدای تاجیکستان از روش فزاینده اقتصاد دیجیتال در این کشور خبر داد. زوقی زاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت اقتصاد دیجیتال سبب ثبات اقتصادی کلان، کاهش تاثیرپذیری اقتصاد به نوسانات خارجی و افزایش رقابت پذیری می شود. روسیه $1,000,000 برای بهبود تغذیه دانش آموزان در تاجیکستان اختصاص داد. همچنین برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با حمایت مالی روسیه تقسیم آرد و کره برای دانش آموزان آسیب‌پذیر در منطقه خطران تاجیکستان را آغاز کرده است. نخست‌وزیر روسیه گفت با این پول 1200 تن آرد گندم و 50 تن کره خریداری شده است. میخائیل مشوستین افزود این ذخیره برای 22 هزار خانوار نیازمند در ماه در تاجیکستان کافی است. این کمک غذایی بخشی از برنامه تغذیه مکتب‌های تاجیکستان است که بیش از 600 هزار دانش آموز در کلاس‌های 1 تا 4 در 2000 مدرسه 52 سال منطقه تاجیکستان را زیر پوش قرار میدهد. در سال 2020 روسیه $5,000,000 برای خرید 3000 تن آرد گندم و حدود 300 تن روغن نباتی برای دانش آموزان تاجیکستان در اختیار بانک جهانی قرار داده بود. در همین حال ایگور فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان گفت کمک هدفمند به دانش آموزان و خانواده های آنها برای روسیه مهم است، زیرا این یاری ها سبب بهبود تغذیه، افزایش سطح زندگی و موفقیت های علمی آنها خواهد شد. به گفته سفیر روسیه در دوشنبه، مسکو شریک رابردی تاجیکستان در کمک های بشردوستان است و سال 2005 کنون بسته های غذایی برسی $83,000,000 به گروه های آسیب پذیر جامعه تاجیکستان ارسال و تقسیم کرده است. سفیر روسیه در تاجیکستان گفت روسیه برنامه نوسازی آشپزخانه های مکتب های شبانه روزی تاجیکستان هم در دستور کار دارد و برای این کار $28,000,000 از سال 2012 خرج کرده است. برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد با کمک روسیه از سال 1999 با دولت تاجیکستان برای بهبود سیستم ملی تغذیه مکتب ها همکاری میکند. سال هاست که بسیاری از ساکنان ناحیه کولاب از نبود آب سالمی آشامیدنی محروم هستند، اما متخصصان دانشگاه ابوعبدالله رودکی شهر کولاب با حفر چاه اقدام به آبرسانی به خوابگاه و بناهای این دانشگاه کردند. آنها از تجهیزات که آزمایشگاه دانشگاه هم برای اطمینان یافتن از صحت سالم بودن آب استفاده میکنند. در این گزارش توضیحات مومن دوستو معاون اداری رئیس دانشگاه شهر کولاب و بختیار بابایف مربی این دانشگاه را خواهید شنید.
با مقصد با آب نوشاکی تامین نمودن خوابگاه دیگر بناهای دانشگاه دولتی کولاب به نام ابوعبدالله رودکی از جانب ریاست دانشگاه متخصصان جلب گردیده دوام دو ماه با کندن چاه عمودی مشغول شدند. عین حال کندن چاه به انجام رسیده مشکلات موسسه از نورسایی آب آشامیدنی برطرف گردید.
این بعد در دو عدد منوره ذخیره آب می شود و باوری داریم که در آینده پر رد دانشگاه با هم آب آشامیدنی و هم آبیاری برای گل و بوته ها تامین کرده می شود.
این بعد از این انشاءات نه تنها دانشگاه، این چنین ساکنان گرد و اطراف نیز استفاده خواهند برد. همچنین در نزد چاه عمودی منوره آب ساخته شده است که در آن بیش از 80 متر کوبی آب ذخیره کرده می شود. از منوره مذکور که بلندیش 16 متر است، آب مستقیما به خوابگاه دانشجویان و دیگر بناها تقسیم کرده می شود. در فاکولته شیمی و بیولوژی دانشگاه دولتی کولاب به نام ابوعبدالله رودکی بخشیده به 20 ساله آموزش فنهای دقیق ریاضی و طبیعت شناسی آزمایشگاه موثر کشاده شده است که ترکیب آب نوشاکی و دیگر محلول ها را تشخیص می نمایند.
لابراتوری بیوتکنولوژی با تمام شرایط های زمانوی مهیا کرده شده است که در این سمت ما می توانیم پوره آبهای ترکیب شیمیایی آبهای آشامیدنی منطقه کلوب را مورد آموزش قرار داده برای استفاده بردن اهالی جزه دیم.
با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات مذکور شماره چاهای عمودی در شهر کلوب یک عدد زیاد شد و کندن چاهای دیگر در حدود شهر و دهاتی آن ادامه دارد. این تدبیر در سمت تامین پوره اهالی با آب نوشاکی مساعدت خواهد نمود.
سال گذشته از تاجیکستان $58,000,000 مصنوعات و پوشاک صادر شده است. این خبر در نشست تخصصی آسیب شناسی تولیدات صنعتی تاجیکستان و بررسی راه های افزایش تولید و صادرات محصولات صنعتی در شهر دوشنبه اعلام شد. در این مجمع که با تلاش اتحادیه صنایع خصوصی وزارت صنعت و فناوری های نوین و کمیته دولت سرمایه‌گذاری و مدیریت مالکیت دولتی و همچنین مرکز جهانی دوخت نساجی تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان بنگاه های نساجی و پوشاک و شریکان بین المللی آنها در مورد مسائل مربوط به گسترش صنعت نساجی در تاجیکستان بحث و گفتگو کردند. سید مومی کمالوف رئیس دفتر سازمان تجاری بین المللی در تاجیکستان در این نشست اعلام کرد که ایجاد یک فضای مناسب تجاری، آموزش مهندسان و کارگران، اطمینان از رقابت محصولات در بازارهای داخلی و خارجی، گسترش صنعت نساجی و پوشاک کشور را تضمین میکند. عبدالله محمدوف رئیس اتحادیه صنایع نفت و خرواتی هم گفت صنعت نساجی و پوشاک کشور با وجود گسترش بیماری کرونا در سال 2020 تولیدی بسیار با کیفیتی داشت و افزود سال گذشته 19287 تن کتان 13,705,000 متر مرب پارچه پنبه ای و 7,807,000 جفت جوراب در شرایط گسترش کرونا در شرکت های تاجیکستان تولید شد. عبدالله محمد افسار کرد که 69% از صادرات مواد صنعتی تاجیکستان الیاف پنبه خام بوده است. ساکنان ناحیه وخش ولایت ختلان از جمع نشدن زباله ها و نظافت نشدن اماکن عمومی از سوی شهرداری گیلایمند می باشند.
در ناحیه وخش ولایت ختلان رعایت نگردیدن قاعده های سانیتاری و گیگینی مشاهده میگردد. کوچه های مرکزی ناحیه خصوصا اطراف بازار مرکزی پر از پرتاب ها بوده، چنین به نظر میرسد که چند روز باز بخش مربوطه فعالیت حتمی خود را به جان آوردند. حالا که در عرفیت بازار را آینه شهر میگویند، پس این تدبیر پرمضمون تا کجا مسئولیت ناحیه داران را نشان میدهد؟ زیرا اگر مسئولین صاحب بخصوص کارخانه دولتی مزیله و کمونالی، جماعت شهرک، بخش حفظ محیط زیست، مرکز سانیتاری و اپیدمیولوژی و دیگر ساختارهای دخلدار کمی مسئولیت ظاهر میکردند، حالت موجوده تا به اینجا میرسید. این هم در زمانی است که تازگی محیط اطراف از هر وقت دیگر بیشتر ضرور میگردد، زیرا چون در پیش جشن بین المللی نوروز است، هر یک ساکن ناحیه باید در تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و اطراف منزل زیست خیش اهمیت جدی ظاهر نمایند. ساکنان دهه مرکز ابراز می‌دارند که از سبب جدا نگردیدن قطعه زمین برای تشکیل پرتاوگاه، بوشندگان این دهات پرتاوهای معیشی خیش را به داخل این کانال آبگذر می‌پرتایند.
پرابلم جوی همین چی ندونیم، مثلا موسی پرتو ندونیم، نه یک جوجه تشکیل کردن، یک دیگه او پشت فرمادم اهالی جا بیشتر کردن، مثلا سوزن پخته بود بعدا کن که مثلا خدا میکنیم میگیریم خالد دست خالد میتیم سم جوشا تشکیل میکنیم گفتن اگه پخته تمام شد از نو جوف کردن چیکیسن اگه باز بعد میره چوراشا بینن اگه گفتی چون از این مسئله کردیم.
تشویش‌آور آن است که چندین دهه حدود جماعت از آن همچون آب نوشاکی استفاده میبرند.
700 خوجگی در می چلوغ زندگی میکنه، همه اینا می دیدین موسر همش میره و خلق میخره. ما برای این 1-3-4 ماه پس ارزه کدگیم اینا مورا جو میتیم گفته جو ددگی نیستن آقا اونا طرفوش شمختونم دیدین ارقوم را نگاه کنین همه اینا می قم موسره.
چونین پرتاوهای معیشی در دیگر گوشه و کنار راههای جماعت بیسالگی استقلالیت ناحیه جا داشته، از روی مشاهده ها حالت بد سانیتاری در نقطه پرتاو پرتاوی نزد جماعت مذکور نگران کننده است.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون توجه شما را به اخبار ورزشی جلب میکنیم. تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و مغولستان 25 ماه مارس امسال به هم مسافی یکدیگر میروند. این دیدار در قالب بازی های مقدماتی جام جهانی 2022 برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال تاجیکستان این هفتمین بازی در گروه الف میباشد. این دیدار ساعت 18 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آغاز میشود. همچنین در این گروه تاجیکستان ماه ایون با تیم های ملی فوتبال ژاپن 7 میون و میانمار 15 میون بازی خواهد کرد. به مناسبت فرارسیدن 28 سالگرد تشکیل ارتش ملی تاجیکستان مسابقات والیبال در دانشکده پزشکی خوارق مرکز ولایت بدخشان برگزار شد. این مسابقات با تلاش اداره ورزشی جهانی منطقه بدخشان برگزار گردید. 5 تیم در این مسابقات شرکت کردند و در پایان دانشجویان سال دوم و مقام اول و دانشجویان سال سوم و اول به ترتیب جایگاه دوم و سوم را کسب کردند. این مسابقات ورزشی با هدف ترغیب بهتری جوانان به ورزش، ترویج سبک زندگی سالم و افزایش احساس میهن‌پرستی برگزار شد. با شرکت فرمول 55 حامی مالی تیم فوتبال خوجند شد. این قرارداد در نشست مشترک فردوس بروک نماینده شرکت فرمول 55 و مراد عمرف مدیر باشگاه خوجند امضا شد. بر اساس این توافقنامه شرکت فرمول 55 تا پایان امسال حامی مالی تیم فوتبال خوجند می‌گردد. تیم فوتبال خوجند سال 1970 تأسیس شده است. قهرمانی جام حذفی تاجیکستان در سال‌های 98، 2002 و 2008 و نایب قهرمان سابقه جام مسابقات فوتبال آسیا در سال‌های 98-2002-2015 از مهمترین دستاوردهای تیمی فوتبالی جهان می باشد. و مسئول هیئت مذاکره کننده مرزی قرغیزستان با تاجیکستان گفت علامت گذاری مرز دو کشور باید بدون زیاده خواهی و بر اساس قانون اجرا شود. خامشی‌بگ تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در بازدید از ولایت مرزی بادکن و دیدار با مقامات و مردم این منطقه بر ضرورت پایان دادن به ساخت و سازهای غیر مجاز در خطوط علامت گذاری نشده مرزی مشترک با تاجیکستان تاکید کرد. وی در این بازدید گفت دولت قرغیزستان بدون توافق با تاجیکستان حتی یک متر از قلمرو خود را به کشور همسایه واگذار نخواهد کرد و این موضوع در مذاکرات دو جانبه که در دهه نخستین ماه مارس امسال از سر گرفته می شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تاشیف در عین حال گفت شاید برای معاوضه بعضی مناطق مورد اختلاف مرزی دو کشور توافق به دست آید که رفت و آمد ادبای تاجیکستان و قرغیزستان را آسان تر کند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. نوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که به موضوع توافق برای دستیابی راه حل سیاسی برای برقرار ثبات در افغانستان اختصاص دارد.
محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار شمار از پژوهشگران این کشور گفت برای حفظ و تقویت اجماع منطقه‌ای و بین المللی در زمینه ادامه مبارزه مشترک با تروریسم، حفظ دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان و همچنین رسیدن به یک راه حل سیاسی سازگار با اراده آزاد مردم، تقویت یگانگی ملی مهم است. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان برنامه مذاکرات صلح طالبان را نمایش برای فریب افکار عمومی خواند. طالبان بارها اعلان کرده است که دولت افغانستان و قانون اساسی این کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. اصرار طالبان بر تغییر نظام حکومتی افغانستان در حال است که ملت و دولت این کشور بارها اعلام کرده اند که توافق صلح نباید و بهای از دست رفتن قانون اساسی و دموکراسی و بازگشت به نظام حکومتی این گروه انجام شود. در همین راستا چند پیش هزاران نفر از شهروندان پایتخت افغانستان با سردادن شعارهای از ادامه استقرار نظام جمهوری اسلامی افغانستان، نیروهای امنیتی و ارزش‌های قانون اساسی اعلام حمایت کردند. پافشاری طالبان در حال است که تحقق احتمالی آن موجب نقض بندهای سرنوشت‌ساز قانون اساسی از جمله جمهوریت خواهد شد که زیربنای شکلگیری قدرت در این کشور را ناشی از اراده مردم و مشارکت آنان در استمرار این روند ترسیم کرده است. در مدل مورد نظر طالبان مردم نقش در حکومت و اعمال حق تعیین سرنوشت ندارند. این در حال است که نظام جمهوری که قانون اساسی افغانستان آن را جوهر نظام سیاسی این کشور تعریف کرده است، مردم محور است و انتخابات ابزار مهم در این مدل حکومتی برای پیشگیری از کشاندن حکومت به سوی استبداد است. در شرایطی که مردم افغانستان در دوره حکومت خودکامه طالبان و پیامدهای مخرب آن بر عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را تجربه کرده اند، قاطعانه با هر گونه طرح صلحی و بازگشت این مدل از حکومت به کشورشان بیانجامد مخالفند و از دولت افغانستان خواستند از تمام اصول قانون اساسی در روند مذاکرات با طالبان برای خاتمه جنگ و استقرار صلح دفاع کنند. بر اساس کارشکنی‌های متعدد طالبان در روند مذاکرات صلح افغانستان است که معاون اول رئیس جمهور این کشور حضور این گروه در این گفتگوها را نمایش برای فریب افکار عمومی دانسته است. به نظر می رسد تا زمانی که طالبان از مواضع ساختار شکنانه خود در افغانستان فاصله نگیرد، بن‌بست در روند مذاکرات صلح بین این گروه و دولت این کشور همچنان ادامه خواهد یافت و فرصت پیش آمده برای پایان دادن به سالها خشونت و درگیری در افغانستان از دست می رود.
شنوندگان گرامی، قبل از یادآوری خلاصه خبرهای مهم این بخش خبری، توجه شما را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان بروی صفحه اینترنتی این رادیو با دو خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید که در دو صفحه جداگانه این خبرها برای شما برگزار می شود. شما می توانید با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را از بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از دیدگاه ها و پیشنهادات شما استقبال و استفاده خواهیم کرد. یاران همراه، در این لحظه در پایان این بخش خبری اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. کمک 36 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان برای اجرای مرحله دومی بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برخوابی نارک. اختصاص 7 میلیون سامانی از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان برای برگزاری مسابقات فرهنگی و آموزشی و بهبود تغذیه دانش آموزان تاجیکستان با اعتبار 1 میلیون دلاری روسیه. از دانشنوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان خوبم، برنامه صبحگاه ما در همین جا به پایان رسید. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.
رد خون یه رد خونه روی اون توی باچه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاچه تر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده حتی چسته هر سیاه زاخچه
بخون یه لب بخونه روی گل توی باشه غلاف خالی خنجر پای گل بود روی تاشه میشه این حرفا رو خوندن خوندن و آتیش سوزوندن همیشه مسئله اینه بی تو موندن یا نموندن این همه او رو ادا هست و تو نار مثل عروسک وقتی مهمونه جنونه میشه عقل و سرد و بوندن